بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در تقسیم وجود بود به وجود ذهنی و وجود خارجی. قائلین به وجود ذهنی قائلن چه ماهیات و ذات اشیا همطوری که در خارج هست، در وجود در ذهن هم وجود پیدا می کند. و ماهیات ذهنی دقیقا منطبق با ماهیات خارجی است. در مقابل وجود ذهنی سه نظریه مطرح شده بود: اضافه، شبه و محاکات. قول به شبه مع المباینه. امروز مرحوم علامه دو تا دلیل بر وجود ذهنی اینجا اقامه می کند. یک دلیل اول این است که ما این اموری که در خارج موجود هست، مثل انسان، فرس، اینها را تصور می کنیم علا نعت کلیت و صرافه، به صورت کلی اونها را تصور می کنیم و به صورت صرف اونها را تصور می کنیم. مثلا همین زیدی که در خارج هست، به صورت کلی اون را تصور می کنیم که انسان هست و به صورت صرف هم. والا در بدایه این برهان کلیت و برهان صرافت را جدا آورده، ولی در نهای مرحوم علامه اینا را با هم ذکر نموده که ما موجوداتی که در خارج هستن مثل انسان و فرس، اینها را تصور میکنیم به صورت کلی. انسان کلی را تصور میکنیم، انسان صرف، انسان صرف چه مشخصات ندارد با قطع نظر از مشخصات فردیه، این را ما تصور میکنیم و حکم میکنیم که انا متصور، انا لمتصور ناهازا ثبوت هم فی ظرف وجدان اینا، این که اینها ثبوت دارد در ذهن ما، در وجدان ما. خب اینها چه در خارج نیستن؟ اینها چه در خارج نیستن؟ ما انسان کلی یا انسان صرف را چه در خارج نداریم، پس باید در یه جای دیگری غیر از خارج وجود داشته باشد. این کجا هست؟ این همون ذهنه. داره انسان کلی هست، فرس کلی هست، انسان صرف، فرس صرف، اینها وجود دارد و چون در خارج اینها نیست، در خارج انسان صرف چی نیست؟ انسان با مشخصات هست، انسان کلی در خارج نیست، با مشخصات هست. چون در خارج نیست، پس در یه وعاء دیگری به نام ذهن اینها تحقق دارد. این یه دلیل. دلیل دوم این است که ما امور عدمیه را هم که در خارج نیستن تصور میکنیم، مثل عدم مطلق، معدوم مطلق، اجتماع نگیزه، همه ما شریک الباری را تصور میکنیم که در خارج نیست و حکم هم میکنیم. مثلا میگیم شریک الباری ممتنه، اجتماع نگیزه این غیر اجتماع زده، این حکم هم میکنیم. خب ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له، این باید در یه جایی تحقق داشته باشد. امور عدمیه چه در خارج تحقق ندارد، پس در یه بعای دیگری، در یک ظرف دیگری به نام ذهن اینا تحقق دارد و بر اساس اون تحققی که برای اینها هست ما احکام را بر اینها بار میکنیم. این دو تا دلیل بر وجود ذهنی. بعد شروع میکنن رد اون سه نظریه را، چون سه نظریه در مقابل وجود ذهنی مطرح شده، یکی نظریه اضافه هست، یکی قول به شبه هست مع المحاکات، یکی قول به شبه هست مع المباینه. اونها را رد میکنم. فعلا این دوتا دلیل را میکنیم تا به رد اونها برسیم. ببینید در امتحان بار ها
شماره
دیگه شماره این نمون من ده هرچی میتسم دیگه سن یخت اله ازون اخور اله ازون
شماره
انسان تصور و حاضر امور موجوده فی القارد کل انسانه و فرسه مثلا علا نهت کلیت و صرافت ملکم علیه ها بزاده که ولا نرخاب و ان نظر تصورنا حاضا سقوط ما فی ظرف وجود وستاننا و حجمنا علیه بزاده که و هو موجودا به وجود ما و از لیسا به ها من نقوطه موجودا فی القارد لانه فیه علا نهت شخصیت و اختلاط هوا موجودا في ذات الآخر لا تترتب عليه فيه آثاره خارجية من سبيل الذهن.
بله این میفرماید که برهان بر ثبوت وجود ذهنی این است ما این اموری که در خارج موجود هستند مثل انسان و فرس اینا را تصور میکنیم با وصف کلیت و صرافت، با وصف کلیت و صرافت. مثلا میگوییم که انسان کلی یا انسان صرف. البته کلی با صرف منظر عقلی متفاوت است، چون انسان لا نعت الکلیه به شرط شیء است، به شرط کلیت. انسان صرف به شرط لا است، یعنی با قطع نظر از مشخصات فردیه و اینها. خب انسان کلی و انسان صرف را تصور میکنیم و نحکم علیها بذاره و حکمم میکنیم علیها بر این اموری که در خارج هستن به ذالک. بگیم کلی صرف، موجودی که صرف هست، موجودی که کلی است. ولا نرتاب، ما شک نداریم که متصور ما، این متصور ما چین را تصور نمودیم، برای متصور ما ثبوت ما فی ظرف وجداننا. این ثبوت مایی دارد، یه نحو ثبوتی دارد در کجا؟ در وجدان و ذهن ما. و حکمنا علیه بذالک فهو موجود به وجود و حکمنا علیه و حکمنا علیه بذالک. این ثبوت دارد و ما حکم می کنیم علیه بر همین چیزی که در ذهن، بر همین چیزی که این را تصور کردیم و در ظرف وجدان و ذهن موجود است به ذالک یا به این حکم. این وقتی که می خواهم یه چیزی را محکوم قرار بدهیم یا یه ثبوتی داشته باشد دیگه، در خارج چی این ثبوت ندارد، پس در کجا ثبوت دارد؟ در ذهن ثبوت دارد. ولا نرتاب ان المتصور ناهازا ثبوت ما، یه نحو ثبوتی دارد فی ظرف وجدان نا و حکم نا علیه بذالک فهو موجود به وجود ما، یه نوع وجودی دارد و چون با این اوصاف در خارج موجود نیست. با کدوم اوصاف؟ با اوصاف کلیت و صرافت. چرا در خارج با این نوت موجود نیست؟ لانه فیه علا نعت شخصیت و الاختلاط. چون این در خارج علا نعت شخصیت و الاختلاط، یعنی کلی نیست، اون چی در خارج هست شخصی است، صرف نیست، اون چی در خارج هست یه مختلطه، یعنی با مشخصات فردی است. چون با این صفت کلیت و صرافت در خارج موجود نیست، چون در خارج به صورت بله شخصیه و به صورت مختلط موجود است، پس به این نحو وجود در کجا موجود است؟ فهو موجود فی ظرف آخر، چه ظرف آخر همون ظرف وجدان و ظرف ذهن است. لا یترتب علیه فیها آثاره الخارجیه، چه در اون ظرف آخر این آثار خارجیه دیگه برای آن مترتب نخواهد شد، دیگه اون آتش ذهنی نمی سوزاند. جلچه دیروز خونده ما یه آثار علاهده دارد خودش، ولی این آثار خارج در ذهن برای آن مترتب نمی شود. خب این ظرف آخر چیست؟ و نسمیه از ذهن، ما این را ذهن می نامیم. پس در ذهن این امور کلی و امور صرف تحقق پیدا می کنند، در خارج اینا کلی و صرف نیستند.
اذن نتصور امورا عدمیه تن و غیر موجود تن فی الخارج عدم مطلق و معدوم مطلق و احتماع نگیزینه و سایر المعادات و دها ثبوت ما عندنا اتصافها به احکام ثبوتیه تن که تمیزها من غیرها از حضورها لنا بعد و غیبتها عنا و غیر ذلك از دیس احوه ثبوت خارجی لانها معدومت فی الذهن فلا نرتاب ان جميع ما ناكله من سنخ واحد فالاشياء كما ان لها وجودا في الخارج لا اثار خارجيه لها وجود في الذهن لا تترتب عليها فيه تلك الاثار الخارجيه فان ترتبت عليها اثار اخرى غير اثارها خارجيه خاصه.
و ايضاً این دلیل دوم است، دلیل دوم بر وجود ذهنی. دلیل دوم چیست؟ این از شما امور عدمیه را تصور میکنیم، مثلا معدوم مطلق را تصور میکنیم. معدوم مطلق لا یخبر عنه، یا اجتماع نگیزه را تصور میکنیم. خب اینها را چی تصور میکنیم؟ اینها چی در ذهن نیستن، حکمم میکنیم به اینا، میگیم اجتماع نگیزه غیر اجتماع زده، یا معدوم و مطلق لا یخبر عنه، قضیه هم تشکیل میدهیم. خب ثبوت شیء اند شیء فرع ثبوت مثبت له هست دیگه، ما چیزی را بخوایم بر چیزی اثبات کنیم اون باید ثبوت داشته باشد تا این را بر او اثبات کنیم. خب اینا چه در خارج نیستن، پس در کجا هستن؟ در ذهن هستن. و ایزن ما تصور میکنیم امور عدمیه را که در خارج موجود نیستن، مثل عدم مطلق و معدوم مطلق. اینا چه فرقی دارد؟ عدم مطلق و معدوم مطلق. عدم مطلق یعنی نیستی محض، معدوم مطلق اون چیزی که نیست به هیچ وجه نمیتواند باشد. مثلا شریک الباری معدوم مطلق است، یعنی چیزی که نیست. عدم مطلق نیست محض، معدوم مطلق چیزی که معدوم است و نمیتواند باشد، مثل شریک الباری و امثال.
عدم مطلق میتونه
نه باشه؟ نه، اونم عدم. این به اصطلاح به صورت مشتق در نظر میگیریم معدوم مطلق، یعنی ذاتون ثبت له العدم، منتها به صورت چی؟ مطلق. ابدن ذات هم مسامحتن ها، ولی معدوم چه ذات نداره. منظور عدم مطلق یعنی نیست محض، معدوم مطلق چیزی که نیست است و معدوم هست، یا اجتماع نگیزه یا سایر محالات اجتماع زده، ما اینا را تصور میکنیم. پس اینا یه ثبوت مایی دارن دیگه، این دنا پیش ما. چرا ثبوت دارن؟ لاتصاف ها به احکام ثبوتیه، چون اینا متصف به احکام ثبوتیه می شود، یعنی یه احکام ثبوتی را بر اینها بار می کنیم. مثلا چطور؟ که تمیز ها من غیر ها، مثلا بگیم که اجتماع نگیزین، اجتماع نگیزه متمیز است و جدا هست از اجتماع زدین، حکم می کنیم دیگه. و حضور ها لنا بعد غیبت ها عنا، اینا پیش ما حاضر می شود بعد از آنی که از ذهن ما غایب شدن، و غیر ذالک که احکام ثبوتی را بر اینها بار میکنیم. و از لیسه هو از ثبوت الخارجی، خب ثبوت اینا چه ثبوت خارجی نیست. چرا ثبوت خارجی نیست؟ معلوم است لانها معدومتون فیه، چون اینا معدوم هستن فیه در خارج. چون ثبوت اینها خارجی نیست، پف ذهن. پس ثبوت اینها در کجا هست؟ در ذهن هست. بله.
الان طب ان جميع ما نقول من سلك واحد قد اشترى كما ان الاب وجود في الخارج دار اثار خارجيه فها وجود في الذهن لا تترتب عليه هويه تلك الاثار الخارجيه فان ترتبت عليها اثار مخرج غير اثار خارجيه خاصه.
ولا نرتب این جواب از سوال مقدره. چند نفر یه نفر به علامه میگوین خب شما وجود ذهنی را با این دوتا دلیل چه اثبات کردید؟ وجود ذهنی به صورت کلی را اثبات نمی کنند. بله، امور کلی وجود ذهنی دارن، امور صرف وجود چیه؟ ذهنی دارن. امور عدمی وجود ذهنی دارن، اما غیر اینها وجود ذهنی دارن دیگه با این دو دلیل اثبات. مثلا جزئیات، جزئیات بله وجود ذهنی دارن، این با این دو دلیل چه اثبات نمی شود، چون اولی مربوط به کلیت و صرافت بود، دومی هم مربوط به امور عدمیه بود. قائل اینه به وجود ذهنی به چه چیزی قائل هستن؟ همه اشیایی که در خارج هست برای اینا وجود ذهنی هست، حتی اون جزئیات هم وجود زید جزئی را ما میتونیم تصور کنیم. این به اصلاح بندی به دلیل میگویم اخص از مدعا هست، مدعا اهمه، در حال چه دلیل فقط چه چیز را اثبات میکند؟ وجود ذهنی امور کلی، امور صرف و امور عدمی را. ایشون جواب میدم میگه نه، اینا از یک سنخ هستن دیگه، اینا یک سنخ هستن. اینطور نیست که کسی قائل به تفسیر بشود بگوید اینا وجود ذهنی دارد، اونا وجود ذهنی. اگر وجود ذهنی هست یعنی برای همه اشیا وجود ذهنی هست. ولا نرتاب، یعنی ما شکی نمی کنیم. ان جمیع ما نعقله، تمامی اون چیزهایی که ما اونا را تصور می کنیم، من سنخ واحد، از یک سنخ هستن. شما چه جزئی را تصور کنید چه کلی را تصور کنید، از یک سنخ هست دیگه. هر دو چیه؟ تصوره و هر دو وجود ذهنی است. فل اشیا، اشیا همونطوری که برای اونها در خارج وجود هست، آثار خارجیه دارد، در ذهن هم چیه؟ وجود دارد. منتها در ذهن لا یترتب علیها، مترتب نمی شود بر اینها در ذهن اون آثار خارجی، اون آثار خارجی مترتب نمی شود، گرچه بر آن مترتب می شود آثار دیگری غیر از آثار خارجی یا آثار خاصی بر اینها بار می شود. مثلا بله، آتش ذهنی نمی سوزاند، اما همین آتش ذهنی یه جهلی را وقتی که ما تصور کردیم، یه جهلی را از نفس ما طرد می کند و ما نسبت به آن چیه؟ علم پیدا می کنیم. یا آثاری دارد دیگه، خود مثلا آتش ذهنی کیف نفسانی است، مثلا کیف نفسانی است حاصل می شود برای نفس ما چه جوهر است و عدمی را از اون چیه؟ طرد می کند. خلاصه همه متصورات ما من سنخ واحد هستند. اینطور نیست که بگوییم بله کلی را تصور می کنیم وجود ذهنی دارد، اما جزئی را چه تصور می کنیم وجود ذهنی نداره. هر دو تصور است دیگه، تصورم در کجا هست؟ در ذهن هست. پس اینا در کجا وجود دارن؟ در ذهن وجود دارن.
و لمکان
این رد قول اول در انکار وجود ذهنی. قول اول چه بود؟ قول به اضافه. اونها چه میگفتن؟ قائلین به اضافه میگفتن علم ما به اشیا به واسطه اون نسبت و اضافه است که ما به اونها داریم. الان یه درختی روبروی من باشد، وقتی من در مقابلان میستم، یه اضافه و یه نسبتی بله من با این درخت دارم، این اضافه می شود چی؟ علم. اما چیزی در ذهن نمیاد، چون چیزی در ذهن حاصل نمی شود. لذا اون تغییر پیدا کند، علم من هم چیه؟ تغییر پیدا می کند. ایشون فرماید که اگر علم این باشد، ما به معدومات چگونه علم پیدا می کنیم؟ و به معدومات هم علم داریم دیگه، میگیم شریک الباری ممتنه. خب آیا عالم با چیزی که معدوم هست میتونه نسبت و اضافه برقرار کند؟ اضافه میان دو امر وجودی هست دیگه، میان امر عدمی و امر وجودی که اضافهی وجود نداره. خب شما هم میگه درخت را چگونه ما با آن علم پیدا میکنیم؟ به واسطه نسبت خاصی که با آن پیدا میکنیم. خب با معدومات چگونه نسبت خاص پیدا؟ معدومات چه نیستن تا ما نسبت با اونها، بله، اضافه از طرف ما با اونها برقرار بشود و ما نسبت با اونها علم پیدا کنیم. یعنی لازمه گل به اضافه چیست؟ این است که ما به معدومات نمیتوانیم علم پیدا کنیم. ولو کان هذا الذی، این بالاش بنویسید دیگه، رد گل به اضافه در وجود ذهنی هست. اگر اینی که ما تعقل میکنیم از اشیا عین ما فی الخارج باشد، چون قائلین به اضافه میگویند چیزی در ذهن حاصل نمیشود، آنچه ما تصور میکنیم از اشیا عین ما فی الخارج است، دیگه معلوم ذهنی وجود ندارد، هر چه هست در خارج است. کما یذهب الیه القائل بالاضافه، اگر اونی که ما تصور میکنیم از اشیا عین ما فی الخارج باشد، در ذهن چیزی نباشد، اونطوری که قائل به اضافه با هم معتقد است، لم یمکن، ممکن نخواهد بود تعقل و تصور چیزی که در خارج نیست، چون با معدوم چه ما نمیتوانیم اضافه برقرار کنیم، مثل عدم و معدوم. این یه اشکال. اشکال دوم، ولم یتحقق خطأ فی علم، این هم اشکال دوم بگه قول به اضافه است، خطا در علم اصلا محقق نمی شود. چون خطا کجا هست؟ خطا اونجا است که یه صورتی در ذهن ما حاصل بشود، بگوییم این صورت گاهی مطابق با واقعی هست، گاهی مخالف با واقعی هست. چون مخالف با واقعی باشد، میگیم اینجا علم ما خطا است. خب اگر چیزی در ذهن حاصل نشود، چه طبق مذهب قول به اضافه چیزی در ذهن حاصل نمی شود، علم ما چیز همون درختی که در خارج است. چگونه با آن علم پیدا می کنیم؟ با اضافه و نسبتی که با اون درخت خارجی برقرار می کنیم. چیزی در ذهن حاصل نمی خب اگر چیزی در ذهن حاصل نشود، آیا می توانیم بگوییم که این مطابق هست یا مطابق نیست؟ این سالبه به انتفاع موضوع می شود دیگه. خطا معنا نخواهد داشت، چون خطا معناش این است که چیزی در ذهن حاصل بشود مطابق با واقع نباشد، در حالی که طبق نظر اضافه اصلا چیزی در ذهن حاصل نمی شود تا ببینیم که مطابق هست یا مطابق نیست. پس خطا در این تحقق پیدا نخواهد کرد. این ولو کان الموجود، اینم رد اون نظریه دوم است، قول به شبه. شبهی ها چه میگفتن؟ میگفتن ذات اشیا به ذهن نمیاد، یه سیاهی از اونها به ذهن انسان میاد، حکایت میکنند، مثل حکایت عکس از صاحب عکس. آیا وقتی ما یه عکسی را میبینیم به ذات و ماهیت صاحب عکس پی میبریم؟ نه، صورت ذهنی به اصطلاح بسیار ضعیف. نه، ما گفتیم قول به وجود ذهنی نیست، قول به وجود ذهنی معناش چیست؟ بگوی ماهیت اشیا همون طوری که در خارج هستن، همون ماهیت در ذهنم وجود پیدا می کنم به وجود ذهنیه. اون ماهیت خارجیه به ذهن میاد، نه شبه اونها به ذهن بیاد. خب این ردش چیست؟ میگه اگر این چنین باشد و قائل به شبه بشویم، اون مثالی چینا میزنم مثل نسبت تمثال با ضد تمثال، مجسمه با خود شخص. خب اگر نسبت وجود ذهنی با اشیاء خارجی مثل نسبت تمثال با ضد تمثال باشد، عینیت برطرف میشود. پس آنچه به ذهن میاد عین اون چیزی که هست در خارج نیست. و چه چیزی لازم میاد؟ سفسطه لازم میاد. سفسطه معناش این است دیگه، چون ما اصلا علم به خارج نداریم. چون شما میگید شبهش میاد، پس شبهش میاد این کاملا ماهیات اشیا را نشان میدهد؟ نه. پس ما به ماهیات اشیا علم داریم، به ماهیات اشیا علم نداریم. این میشود سفسطه. و اگر موجود در ذهن شبه برای امر خارجی باشد، نسبته الیه، یعنی نسبت اونی که در ذهن است با اون امر خارجی، نسبت تمثال با ضد تمثال باشد. نسبت مثلا مجسمه با اون صاحبش باشد. اینجا عینیت مرتفع می شود از حیث ماهیت. ببینید این ماهیتش، چون اون جماد است اونی که در خارج است، اما اون انسان چیه؟ حیوان ناطق است. این چون را حکایت نمی کند ماهیتش را، و برای یه صورتی را از او حکایت می کند. و لزمت سفسطه، سفسطه لازم بیاد. چرا؟ چون همه علوم ما جهل می شود. این معناش این از ما اصلا به ماهیات خارجی هیچ راهی نداریم برای به دست آوردن اونها. این یه اشکال. اشکال دیگر این است چه؟ بنابر قول به شبه، و ببینید قول به شبه کجاست؟ ما وقتی که یه چیزی را قبلا دیده باشیم بعد یه شبهی را ببینیم، میگیم این همان است ها. اگه قبلا اصلا چیزی را ندیده باشیم، قبلا انسان مثلا فرض کنید هیچ شیری ندیده، عکسش را هم ندیده، هیچ چیزی ندیده، یه شبهی را از دور ببیند، هیچ وقت نمیگوید این شبه شبه شیر است. یعنی علم ما به این چه این شبه همون شیر است، این متوقف بر این است ما قبلا اون را دیده باشیم. علم به محکی، خب اینجا دور لازم بیاید. چرا؟ چون علم شما به اون محکی متوقف بر این است قبلا به آن علم داشته باشی، قبلا اون را دیده باشید، در حالی که تازه میخواهید با این شبه با آن علم پیدا کنید، با این شبه میخواهید اون را حکایت کنید و نسبت با آن علم پیدا کنید. اون میشود دو عبارت را ببینید. این هم اشکال دوم است. فعلیت انتقال از حاکی به محکی، یعنی بالفعل بخواهیم از حاکی به محکی منتقل بشویم. منظور از حاکی چیست؟ نه حاکی شبه هست دیگه. انتقال از حاکی، یعنی از این شبه به محکی، اون چی در خارج است، متوقف بر چیست؟ بر سبق علم به محکی. انسان قبلا اون محکی را ندیده باشد، علم به آن نداشته باشد، نمیتواند بگه این شبه همون چیزی است که من قبلا دیدم. ول مفروض این است که علم به محکی هم متوقف بر چیه؟ حکایته. پس همونطور که میبینید دور لازم بیاد. با
لو کان کل علم مبتعن فی الکشف اما برا اهو لزمت سفسطه فعطا الى المناکزه فهم نکو
سفسطه نو این یخت تینه لو این یخت مالو
این کل علم مبتعن یا سرطه بود ایزن كون هذا العلم في الكليه مبتعن فيكسب فيسبق نجيزه فهو كون بعد العلم مصيبا فقد تعزل ان للماهيات وجودا ذهنيا لا تترتب عليها فيه الاثار كما ان لها وجودا خارجيا تترتب عليها فيه الاثار فتبين بذلك انكتاب الموصول الى خارجيا وذهنيا
خب ایشون فرمود که اگر ما شبه را در مورد اشیا بگوییم چه چیزی لازم میاد؟ سفسطه لازم میاد، چون شبه معناش اینه که ذات اونها به ذهن نمیاد دیگه، یه دورنمایی، یه سیاهه ای از اونها به ذهن میاد. پس ما به خارج علم نداریم، همه علوم ما چه میشود؟ خطا میشود. میگه ولو کان کل علم مختعم فی الکشف اما وراءه، اگر هر علمی خطا باشد در کشف از ماوراء خودش، آنچه محضوری پیش میاد سفسطه لازم میاد. صوفیسته ها اینطور میگوین دیگه، اینا میگن ما علم به خارج نداریم، حتی علم به خود هم نداریم، لا ادریون صوفیسته ها. و اتی الی المناقضه، این منجر به چه می شود؟ مناقضه، یعنی تناقض پیش میاد. چرا تناقض پیش میاد؟ ببینید، میگن همه علوم ما خطا هست، همه علوم ما خطا. خب خود این از علوم اونهاست دیگه، همین چه میگن همه علوم ما خطا هست، اینم جز علوم هست یا نه؟ پس اینم خطا هست، یعنی خودش را نقض می کند، خودش را نفی می کند. اگر همه علوم خطاست، اینم خودش چیه؟ خطاست. پس همه علوم خطا هست، این کاذب هست، یه گزیه کاذب هست. نقیزش می شود صادق، نقیزش چه می شود؟ بعض العلوم مصیب، بعضی از علوم نه خطا نیست، اونها ثابت به. اگر بگویم همه علوم خطا هست، این کاذب هست، و الا خودش را چه می کند؟ نقض می کند. پس بعض علوم مصیب است، همه علوم دیگه خطا نخواهد بود. بزرگ فرمود فإن کون کل علم مختعن، اگر هر علمی خطا باشد، این مستوجب این است که این علم بالکلیه مختعن، این علم هم به صورت کلی خطا باشد. کدوم علم؟ که هر علمی خطاست، هر علمی خطاست، این هم علم است دیگه، پس خودش چیه؟ خطاست. وقتی خطاست فیکسب میشه کاذبه، وقتی کاذبه شد نقیزش میشود موجبه جزئیه، فیستق نقیزه و اون این است که بعض علم مصیبه. وقتی همه علوم خطا هست کاذب باشد، ولا خودش را نقض میکنند. پس بنابراین این خودش کاذب باشد، نقیزش که بعض العلوم مصیب هست صادق خواهد بود. فقط تحصله که برای ماهیات وجود ذهنی هست که در مترتب نمی شود علیها، بر اون ماهیات فیه، در اون وجود ذهنی آثار مترتب نمی شود، همونطوری که برای آن وجود خارجی هست، تترتب علیها فیه آثار، مترتب می شود بر اون ماهیات در اون وجود خارجی آثار. و تبین بذلک که موجود به دو قسم تقسیم می شود، موجود خارجی و موجود ذهنی. بله بخون وقت است.
تبین معامل امور از امر اول انزل ماهیت ذهنیت غیر داخلت بلا منتظرت تحت مقولت اللتی کانت داخلت تحت ها فهي من الخارجه تترتب عليها آثارها بينما لها من المقوله مفهومها فقط فالانسان الذهني فان كان هو الجوهر الجسم الناطي الحساس المتحرك في الاراده الناطق لكنه ليس ماهيه موجوده لا في موضوع بما انه جوهر ولا ذو ابعاد ثلاثه بما انه جسم فهكذا في سائر اجزاء حتى الانسان فليس لها إلا مفاهيم ما في حده من الأجناس والكسود من غير ترتب الآثار الخارجية فنعني بها الكمالات الأولية والثانوية لا معنى للطلوب والاعتراض تحت مقولة إلا ترتب آثارها الخارجيان، فإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة على شيء خافيا في انطرادي تحتها، كانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها لحملها على نفسها، فكانت فردا لنفسها. فهذا معنى قول إن الجوهر الذهنية جوهر بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع.
حالا اموری اینجا روشن شد با توجه به وجود ذهنی. ببینید در وجود ذهنی گفتیم ماهیت خارجیه به ذهن میاد دیگه، جوهر خارجی به ذهن میاد، عرض خارجی به ذهن میاد، و به حمل اولی هم ما ماهیت را بر اینها حمل میکنیم. مثلا انسان جوهر است دیگه، انسان را تصور میکنیم، بگیم انسان همون انسانی که در ذهن تصور کردیم، این جوهر رو یا بیاض ارزون، اینا صدق میکند به حمل اولی، ولی حمل اولی موجب اندراج نیست که چیزی تحت چیزی داخل بشود. کدوم هم موجب اندراج است؟ حمل شایع سنایی. مثلا میگیم ببینید زیدون زاهکون، یا مثلا بله زیدون حیوان و ناطق، زید حیوان ناطق است، داخل از تهدان، یه مستاقی است از مصادیقان. یا مثلا میگم آتشی که در خارج هست، آتش خارجی به حمل شایع آتش است، مستاق آتش است، میسوزاند. ببینید کجا از کجا بداریم که این مندرج از تهدان یا نه، ببینیم چون آثارش مترتب می شود بران یا مترتب نمی شود. بر کدوم آتش آثار مترتب می شود؟ حرارت سوزاندن آتش خارجی. پس آتش خارجی به حمل شایع سنایی بله آتش است، یعنی مصداقشه، داخل تهدانه هست، مندرج تهدانه هست. اما آتش ذهنی چطور؟ آیا می سوزانه؟ نه. آتش ذهنی آتش هست یا نه؟ آتش هست دیگه. اما آتش را چه بر آتش ذهنی حمل میکنیم، به چه حملی حمل میکنیم؟ حمل آتش ذهنی به حمل اولی آتش است، ولی به حمل شایع سنایی نه، آتش نیست. آتش ذهنی یک کیف نفسانی هست چه برای اینه. ببینید آتش در خارج جوهر است، جوهر است، در ذهن چیه؟ در ذهن عرض است، اونتا به حمل شایع. آتش ذهنی جوهر است به حمل اولی، اما همون آتش ذهنی به حمل شایع سنایی چیه؟ کیف نفسانی است. خلاصه ما یه صدق داریم، یه انطباق داریم، یه اندراج داریم. این دوتا ماهیات ذهنی، بله مفاهیم بر اونها صدق میکنن. جسم ذهنی جسم است، اما جسم ذهنی دارای ابعاد ثلاثه هست؟ نه. کدوم جسم دارای ابعاد ثلاثه هست؟ جسمی که در خارج است. پس ماهیات ذهنی به حمل اولی همون ماهیات هستن، ولی به حمل شایع نه، داخل تحت اونها نیستن. این امر اوله. ماهیت ذهنی داخل نیست و مندرج نیست تحت مقوله‌ای که داخل بود تحت آن در خارج و آثار بر اون مترتب می شود. اون مقوله چی در خارج تحت آن مندرج بود؟ نه. اون چی در ذهن است دیگه مندرج تحت آن نیست. و اینما حقیقت چه چیزی دارد؟ و اینما لها، یعنی برای ماهیات ذهنی از مقوله فقط مفهومشه. مفهوم جوهر بر اون صدق می کند، مفهوم آتش بر اون صدق می کند، ولی آتش ذهنی هیچ وقت مصداق آتش نیست. یا تعبیریش بنده داشتم، آتش ذهنی به حمل اولی آتش است، به حمل شایع سنایی که آتش نیست. چون آتش به حمل شایع سنایی کدوم آتش است؟ اون چه می سوزاند، اون چه حرارت دارد. آتش ذهنی نمی سوزاند و حرارتی برای آن نیست. فل انسان و ذهنی خودش مثال می زند. انسان ذهنی یعنی انسانی که ما در ذهن تصور میکنیم، ولی اون چه این جوهری است، جسم نامی جوهر است، این یک جسم است، این دو نامی هست، این سه حساس است، متحرک بالاراده است، این چهار ناطق است، این پنج انسان ذهنی، اینها برای صدق می کند. لکنه لیس ماهیت موجود، از جوهر چیز، جوهر اون که موضوع نمی خواهد دیگه، اما انسان ذهنی موضوع می خواهد یا نمی خواهد؟ می خواهد دیگه. انسان ذهنی را ما تصور می کنیم در کدوم محل وجود پیدا می کند؟ در نفس ما. لذا میگم این تصور، این وجود ذهنی دارد اما موضوعش و محل نفس ما است. لکنه لیس ماهیتا موجود لا فی موضوع، اما این ماهیتی نیست که لا فی موضوع موجود باشد به عنوان چه جوهر است. یا ولازا ابعاد ثلاثه، ابعاد ثلاثه ندارد به ما این چه جنس است، جسم است و هاکذا، متحرک بالاراده نیست اون انسان ذهنی و هاکذا در سایر اجزای حتی انسان. فلیس له، نیست برای این انسان ذهنی الا مفاهیم و مافی حتی، مفهوم اونها صدق می کند، مفهوم جسم صدق می کند، مفهوم جوهر صدق می کند از اجناس و فصول من غیر ترتب الاثار الخارجیه، بدون اینکه آثار خارجی برای آن چیه مترتب بشود. و آثار خارجی چیز و نعنی به ها الکمالات الاولیه، مثل مثلا جوهر بودن، جسم بودن، همون صور نوعیه، یا کمالات ثانویه، اون اعراضی که بر او عارض می شود و کمالات ثانوی او را تشکیل می دهد. ولا معنا للدخول ولا اندراج تحت مقولت، دخول اندراج تحت مقوله معنا ندارد مگر اینکه آثار خارجی آن مترتب بشود. چه می توانیم بگویم که این داخل در فلون مقوله است، مندرج تحت فلون مقوله است؟ آثار خارجیش بر آن مترتب بشود. و الا صرف اینکه یه مفهومی صدق می کند بر یه چیزی، این موجب اندراج. الان بر جوهر ذهنی مفهوم جوهر صدق می کند یا نه؟ بله. ولی مفهوم ذهنی جوهر داخل تحت مقوله جوهر نیست. مفهوم ذهنی جوهر داخل در کدوم مقوله است؟ کیف. کیف اقسامی دارد، یکی از اونها هم کیف نفسانی است. و الا اگر مجرد انطباق مفهوم مقوله بر چیزی کافی باشد که این داخل تحت اون مقوله باشد، خود مقوله باید تحت خودش مندرج باشد. چون خود مقوله را، الان ما جوهر را بر جوهر هم می کنیم یا نه؟ پس باید بگویم که جوهر مصداق جوهره، در حالی که این غلط است. جوهر فرد چیه؟ جوهر. جوهر فرد جوهر نیست، جوهر خود جوهر است، نه اینکه فرد جوهر باشد. اگر انطباق مفهوم مقوله بر چیزی کافی باشد که این داخل بشود تحت اون مقوله، مقوله خودش مندرج خواهد بود تحت خودش، چون خودش بر خودش هم میشود و خودش فرد خواهد بود برای خودش. و هازا معنا قولهم، چه میگوین جوهر ذهنی، جوهرم بالحمل الاولی، جوهر به حمل اولی است، یعنی چه؟ یعنی مفهوم جوهر بر اون صدق میکند. اما جوهر ذهنی به حمل شایع جوهر نیست، یعنی مصداق آن نیست، داخل در تحت جوهر نیست. جوهری که ما در ذهن تصور میکنیم به حمل شایع کیف است، نه جوهر نفسانی، یه کیفیت نفسانی است دیگه. پس این که منطقی ها افراد را به ذهنی و خارجی تقسیم نمودند، این مبنی بر مسامحه و از باب تسهیل برای تعلیم است. و الا فرد ذهنی، جوهر خارجی، جوهر ذهنی، این جوهر ذهنی فرد برای جوهر نیست، جوهر خارجی فرد برای جوهر است، برای جوهر ذهنی فرد برای جوهر نیست. چرا؟ چون جوهر بر او حمل می کند بالحمد الاولی، لا بالحمد شایع سلامی. صلی الله علیه و سلم.